Bismillahirrahmanirrahim. Vel gavâidu minel nisâi lâti lâ yercûne nikâhen feleyse aleyhinne cünâhun en yedâ'ne siyâbehunne gayre mutebarricâtin bi zînâ ve en yestâfifne hayrun lehunne vellâhu semî'un alîm. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. در سورة مباركة نور بخش وسیع از احکام عفاف و حجاب را مطرح فرمود. قبلا فرمود که زنها موظفند خود را بپوشانند، چه اینکه مردها موظفند چشمان را خود را بپوشانند و نگاه نکنند. در مسئله وجوب ستر، نه مسئله جواز نگاه، در مسئله وجوب ستر یه سلسله امور استثناء شده. همونطوری که در جریان وجه و کفین برخی ها استثناء کردن، اما این استثناء ناظر به مسئله وجوب ستر است نه جواز نظر، یعنی اگر فقیه فتوا داد که پوشندن صورت واجب نیست یا پوشندن کفین واجب نیست، معناش این نیست که نامحرم هم میتواند نگاه کند. استثنایی از وجوب ستر است نه استثنایی از جواز نظر. در اینجا هم استثنا از وجوب ستر است نه جواز نظر. حالا اگر آیه روایتی دلیل بود بر اینکه یک زن سالمند میتواند مقداری از روسری خود را کنار ببرد، موی سرش پیدا بشود، اما آیا این دلیل است بر اینکه دیگری هم میتواند نگاه کند یا نه؟ غرض آن است که استثنایی از مسئله وجوب ستر مجوز نگاه نامحرم نیست، مثل همون مسئله جواز کشف وجه کفین که مستلزم جواز نظر نامحرم نبود. مطلب دوم آن است که اگر گفتیم والقواعد من النساء، یعنی والقواعد من الحیض والحمل، وقت اون لایرجونه میشه قید احترازی، اما گفتیم والقواعد من الحیض والحمل والنکاح، اون قید میشه توضیحی، یعنی قید لایرجونه. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناحن، بر اونها حرجی نیست که برخی از این سترها و پوششها را رعایت نکنند. ان یزعن ثیابهن، در این که این ثیاب آیا جلباب هست یا نه، خمار هست یا نه، قناع و مغنه هست یا نه، وجوه فراوان گفته شد که بخشی از اونها را باید روایات تأمین کنند. ولی اجمالاً اونی که فتوا بر این است، این است که بعضی از مواضع بدن را نمیتواند نپوشاند. این یک. مقداری از موی سر اگر پیدا شد، مقداری از ذراع که فوق کف است پیدا شد، مقداری از جیب که فوق وجه است یا دون وجه است پیدا شد، این عیب ندارد. تازه این درباره استثناء از وجوب ستر است، اما جواز نظر باید دلیل خاص خودش بدید. خب مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو تبیان بعد از این بیان فرمود که نظر جایز نیست. فرمایش مرحوم شیخ طوسی در تبیان این است که نگاه جایز نیست، حالا سترم بر او واجب نباشد، نگاه به مو به مانند اون جایز نیست. غرض این است که اگر کسی بخواهد جواز نظر را استنباط کند، دلیل می طلبد، آیه ناظر به اون نیست اصلا. اگر روایتی دلالت داشت همونطوری گفته صوت زن عورت نیست، موی زن سالمند یا جیب و گردن زن سالمند یا مقداری از ساق و ذراع زن سالمند عورت نباشد، اون وقت نگاه جایز است. این دو مبحث کاملا از هم جداست. همین شیخ طوسی که در تبیان آیه را به ظاهرش معنا کرده است که در باره وجوب ستر استثناء شده، می‌فرماید نظر جایز نیست. خب قرار از اینکه جواز نظر دلیل می‌طلبد، چون اطلاقات قل للمؤمنین یغضوا نظر را معنی کرده است. فرمود غیر متجبرجات بزینه و بله، یه وقت است که خود نظر به مو ولو به ریبه هم نباشد جایز نیست. این یک حرمتش، این ببینید احترام زن است. چرا گفتن زنهایی که اذا نهین لا ینتهین نگاه به اونها جایز است؟ چرا گفتن نگاه به زن کافره اگر لغیبت نباشد جایز است؟ بل اینکه نگاه ورود به حریم عفاف یک زن است و این حرمت شکنی است، این باید مسون باشد. این بی‌حرمتی به زن است اگه کسی رو نگاه کند و جایز نیست، ولو به قصد بنوان ریبه هم نباشد. حالا مگه میشه بدن زن را بدون قصد غیبت ریبه ندارد؟ طبیب و معالج هم نیست و هیچ اثر سویی هم بر این نگاه بار نیست، مگه میشه نگاه کرد؟ موی زن هم همینطور است. غرض این است که شعار مقدس این رو به عنوان حریم نگه داشته، یک حرمت و احترام است برای او. برای زن کافر این احترام نیست، که کسی قصد ریبه نداشت میتونه مثل آدم عادی نگاه بکنه. اونا هم اذان نهین لا ینتهین، این روستایی های که اینجورن که حرف شنوی ندارن، به نصیحت پذیر نیستن، امر معروف و نهی از منکر در اونا اثر نمی کند، اونا هم حرمت خودشون از دست دادن. معرض اینه که مسئله نگاه به ریبه حرام است و رو نسبت به کافره که انسان به فساد می افتد. اگر نگاه ریبه نباشد نسبت به زن مسلمان، نگاه جایز نیست، مگر اون وجه و کفینی که برخی ها استثناء کردن. لذا همین شیخ طوسی رضوان داره تو تبیان با این که قواعد بیان نسارا جزء مسئله استثناء از ستر معنا کرده است مانند سایر مفسران، و اون نظر جایز نیست. خب والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. ولی در همین حال هم اگر عفتشون رو حفظ بکنن خیر لهن. معلوم شه این ستر عفاف است، این عفاف را و این ملکه عفت را باید حفظ کرد. و این یستعففنه خیرون لهمه و الله سمیعون علیم. در جریان ورود بر خانه ها فرمود به اینکه وارد نشوید مگر اینکه اذن بگیرید، که آیه 27 همین سوره این بود: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. الان در موارد دخول بر خانه ها هم ادب ورود را ذکر میکند یکی، و هم بهره برداری از مواد غذایی در خانه ها را ذکر میکند دو، و هم اینکه کسانی که در نشست و برخاست معذورن برای اونها یک گشایش قائل است، و هم اینکه این درود را معنا میکند چهار، که قسمت مهم و مهمترین بخش این آیه درباره اینه که شما از طرف خدا سلام بفرستید، که این باید جداگان بحث بشه و معنا بشه. خب فرمود لیس علی الاعمى حرج. بخشی از بعضی از مفسران این رو به جهاد برگردوندن. این مسئله حق است، در ادله دیگر هست که جهاد بر این گروه واجب نیست، بر کسی که معذور است ذو الاعذار حضورشون در معرکه قتال واجب نیست، یعنی نابینا، لنگ، بیمار، اینا میتونن جبهه نروند. اما بحث در مسئله جبهه و جنگ و جهاد و امثال ذلک نیست، بحث در ورود در منازل یک دیگر است و استفاده از مواد غذایی. آیه 26 و 27 و اینها که قبلا گذشت درباره ورود در منازل بود که بدون اذن وارد نشوید. حالا در اینجا در این آیه فرمود که ورود شما در این منازل مستثناست که بدون اذن وارد بشوید، اذن جدید لازم نیست یک. و در جریان هم سفره بودن، هم کاسه شدن با این افراد ذوی الاعذار محضور ندارد، نه شما حریم بگیرید که اینها را هم سفره قرار ندید، نه اونا شرمنده بشن و خجالت بکشن و با شما هم کاسه نشن. با اینا هم کاسه بشید، هم سفره بشید، هم غذا بشید، هیچ محضوری هم نداره. درسته مسئله جهاد از اینها به تکلیف برداشته شد، ولی آیه در باره جهاد نیست. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم. که چی؟ ان تأکلوا من بیوتکم. این بیوتکم یعنی بیوت اولادکم، بیوت ازواجکم. اگر یه خانه، یه اتاق مخصوص پسر شماست، مخصوص همسر شماست، این اگه بدون اذن وارد بشید کافی مجازی است. این که فرمود الا بیوتکم نه یعنی خانه خود شما، این دیگه احتیاج به وحی نبود که انسان وارد خانه خودش بشه حرجی ندارد از کی اذن بگیره. این بیوتکم میبینید در این آیه ازواج اصلا نیامده، ابنا اصلا نیامده، سرش اینه که اینا داخل در بیوتکم هن، وگرنه خانه خود آدم که دیگه احتیاج به وحی نیست که خدا بفرماد اب نداره شما برید تو خونتون. این که الا فی بیوتکم رو فرمود بعد مسئله فرزند رو ذکر نکرد، مسئله همسر رو ذکر نکرد، معلوم می شود که بیوتکم یعنی بیوت ابنایکم، بیوت ازواجکم و مانندان، که اینا بیت شماست در حقیقت. خب بله دیگر، بله. حالا درباره ورود یه مسئله است، درباره خوردن یه مسئله است، درباره سلام کردن یه مسئله است، که همه اینا به خواست خدایی که پس از دری می آید. خب در جریان ورود فرمود به اینکه وارد خانه دیگران نشوید مگر اینکه مأنوس بشوید و سلام بکنید. درباره اینها فرمود به اینکه هیچ محذوری ندارد که هم تأکلوا من بیوتکم. خب اکل در بیوت فرع بر دخول است، پس هم لا تدخلوا بیوتکم الا ان یؤذن لکم و مانند اون موارد استثنایی دارد که اون که در همین سوره مبارکه نور بیان شده است، یعنی آیه 27 که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اهلها، بعد فرمود که لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها، و تا اذن نگرفتید وارد نشوید. این مال کسانی است که این 8-9 گروه نباشند. درباره این 8-9 گروه استثناء شده. سر استثناء آن است که انسان وقتی میخواد در چیزی تصرف بکند، یا اون تصرف متوقف بر ملک و ملک است، یا نه تصرف متوقف بر ملک و ملک نیست، صرف اباحه کافی است. برخی از تصرفات است که انسان تا مالک نباشد یک، و ملک نباشد دو، این تصرف نافذ نیست. نظیر بیع کردن، اخذ کردن، وقف کردن و مانند آن. این گونه تصرفات انسان باید هم ملک باشد یک، هم مالک باشد دو. لا بیع الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن. چیزی که انسان مالک نیست اگه بفروشه فضولی است، یا چیزی که مالک هست ولی ملک نیست، در دست دیگری است، مالیست مسروق، ملک تلق اوست ولی دیگری برده سرقت کرده. این درست مالک است ولی ملک نیست، درست است ملک دارد ولی ملک ندارد، این چی رو بخواد بفروشه؟ بنابراین اگر کسی خواست تصرف بیع و امثال زالک بکند، اینها حتما ملک میخواد، ملک میخواد و مانند. ولی اگر نظیر بیع، نظیر وقف، نظیر عتق رقبه و مانند، کسی میخواد کفاره بده، خب باید مالی خودش کفاره بده. بخش دیگر از تصرفات احتیاج به ملک و ملک نیست، صرف اباحه تصرف کافی است. اگر یه وقتی خواست تصرف بکند که عینی را به دیگری بدهد که میشه بیع و همسال بیع، این باید مالک باشد. اگر خواست عین را ندهد، منفعت عین را بدهد، بلاخره باید مالک منفعت باشد. ولی مالک عین نباشد، مالک منفعت باشد. وگرنه در حوزه نقل منفعت میشه فضولی. مثل این کسی خانه رو اجاره کرده به نحو مباشرت که خودش استفاده کنه و حق انتقال به دیگری نداره، ولی همین خانه را یا همین مغازه را که به نحو مباشرت اجاره کرده، حالا میخواد به دیگری واگذار کنه، این اجاره فضولی است، برای اینکه اون حق انتقال نداشت. اگر خواست اجاره بدهد، باید ملک باشد و مالک باشد نسبت منفعت، ولو نسبت به این مالک منفعت نیست. قسم سوم مسئله ملک این نیست، ملک منفعت نیست، ملک انتفاع است. نظیر عقد آریه، آریه عقد است، عقد است یعنی عقد است، غیر از اباحه تصرفه، یه ایجاب دارد یه قبول دارد، اون معیر ایجاب میکند، مستعیر ایجاب قبول دارد، و منفعت را مالک نمیشود، انتفاع را مالک میشود. لذا اگر کسی از دست این مستعیر گرفت، به او چیزی بدهکار نیست، برای اینکه او مالک منفعت نبود. برخلاف اینکه از دست مستأجر چیزی رو بگیره و غصب بکنه، اون بر اساس قاعده علالیت ضامن است، چون مالک منفعت و مستأجر است و منفعت را این شخص غاصب تفوید کرده. این سه امر احتیاج به عقد دارد. از این امور گذشته، یعنی تملیک عین نیست، تملیک منفعت نیست، تملیک انتفاع نیست، سخن از مالکیت نیست، سخن از اباحه تصرف باشد، این هیچ عقدی نمیخواد. اذن کافی است یک، بلکه ضعیفتر از اذن، کشف رضا کافی است. انسان اگر اذن فهوا هم احراز بکند، کی به نفس هم احراز بکند کافی است. آیه محل بحث درباره این قسم 4 و 5 است، یعنی میخواد خانه بشینه، تو اتومبیل سوار بشه، از اتومبیل استفاده کنه، رو فرش بشینه، غذای بخوره، هیچ کدام از اینها احتیاج به اون عقود سگانه ندارن، نه از قبیل بیعن که نقل عین است، نه از قبیل اجارن که نقل منفعت است، نه از قبیل آریه است که نقل انتفاع است، مانند اون صرف اباحه تصرفه. در اضافه یعنی ضیف رو پذیرایی کردن، مهمان رو پذیرایی کردن، اگر یه ظرف میوه رو پیش مهمان گذاشتن، این اباحه تصرف است، نه تملیک عین است، نه تملیک منفعت است، نه تملیک انتفاع، لذا او حق بردن ندارد. این ملک او نیست مگر اینکه خود صاحب خانه جداگانه تملیک کرده باشد. فقط اباحه تصرفه. مهمان بیش از اباحه تصرف از خانه میزبان سهمی ندارد. این اباحه تصرف گاهی با لفظ هست، گاهی با اذن قلبی هست و مانند دار. اون گونه از مسائل که در محور تملیک است، این لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا، یک ان تراض دو، با تجارت باشد. اما این بخشای چهار و پنج بر اساس لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه هست، کاری به نقل و انتقال ندارد. اگه کسی بخواد در خانه دیگری بشینه، نماز بخونه، رو فرشش بشینه، از غذای او استفاده کنه، باید معزون باشه، باید اباحه تصرف باشه. این آیه ناظر به اباحه تصرف است. وقتی که آیاتی آمد است که شما از مال حرام بپرهیزید، خیلی ها جدی گرفتن و سعی میکردن که از این گونه از موارد به شدت بپرهیزن. آیه ناظر شد که ما اگر گفتیم یعنی خدا که فرمود از مال دیگران استفاده نکنید، یعنی از مال بیگانه ها، نه از مال ارهام و قوم و خیشی که اذن فهوا اینها را همراهی میکند. اصل بعد اذن فهوا و رضایت است و اباحه تصرف است در اینگونه از موارد که شاهد حال حکایت میکند، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم بر خلافش. خب پس در اینگونه از موارد اباحه تصرف است و اباحه تصرف هم غیر از تملیک است. و کسی که مسافرت میکند کلیدشو به همسایه میدهد، میگه در اختیار شما، او میتواند مگر اینکه دلیل خاص بر خلافش اقامه شده باشد، او میتواند چیزی در منزلش هست میل کند، دو منزلش برود، بشیند، نماز بخواند، استفاده کند. کلید به او داده، گفته این هفته من میرم مسافرت، شما در این خونه در اختیار شما. در این گونه از موارد حتی اذن هم لازم نیست، به نفسی که کشف بشود کافی است. چون اون بیان نورانی حضرت این نیست که لا یحل مال امرئ مسلم الا به اذنه، الا به طیب نفسه. اگر ما رضای او را کشف کردیم و رو با اذن فهوا، این مسئله حلال است. این آیه نازل به این بخشای از تصرفات خانوادگی است که فرمود اینها، یعنی این بیماران، این اعرج، این اعما، اینا با شما در این مسائل شریکن، یکسانن. برخی ها میگفتن که اینا نیان شرکت نکنن، برای اینکه یک اعرج جای بیشتری میخواهد، تفسح در جا میخواهد، یعنی جای وسیع‌تری میخواهد، یا خود او خجل میشد شرکت نمیکرد، یا بعضی ها که متنافر بودن میگفتن اینا نیاین. آیا آمده که اعرج و غیر اعرج، اعما و غیر اعما، مریض و غیر مریض با هم باشید، برای اینکه دیدن اینها خیلی از آثار و برکات رو به همراه، همین دل شکسته ها تأمین می شود و هم از غرور شما می کاهد. این حرجی نیست که با هم زندگی کنید، در کنار سفره با هم بشینید، نه اونها احتجاب بکنند، نه شما بیجا فاصله بگیرید. اگر مسئله به همین صورت حل بشود، با سیاق آیات هم سازگار است. چه سید الاستاذ رضوان علی هم همین را رسی کردن، لیس علی الاعما حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم، که این کار را انجام بدید. خب ببینید اینها مدینه فاضله درست می کنند. این خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید رو، یه الفیه نوشته، یه نفلیه نوشته. الفیه 1000 حکم واجب برای نمازه، نفلیه 3000 حکم مستحب برای نمازه. بسیاری از احکام و حکم نماز را قرآن کریم ذکر نکرده، اما این آداب زندگی است، آداب اجتماعی است. اینها عاطفه ایجاد میکند، اینها محبت ایجاد میکند، اینها وحدت ایجاد میکند، اینها جامعه را منسجم میکند. اینها را قرآن ذکر کرده. جامعه منسجم هزارها برکت را میتواند در خود احساس بکند، برکات الهی را میتواند بگیرد. تنها مسائل سیاسی نیست که بیگانه در اینها طمع نمی کند، نظیر ولیجد و فیکم غلظه. مسائل آداب و اخلاق و رفاه و امثال ذلک هم هست. فرمود اینا با هم زندگی کنید. خب اگر مسئله صله رحم نباشه، اگر رفت آمد نباشه، اگر هر کسی با کنار سفره خودش بشینه، چون که غرب همین طور است که اگر مهمانی از بستگان بیاد باد که روزی خودش رو، سهمی خودش رو، جیره خودش، همراه خودش بیاره. اینجوری که مهمانی بیاد در غرب که مثلا یک کسی یه هفته بیاد مهمان پسر عمو باشه، پسر خاله باشه، اینجور نیست که. نه، یه همچه نعمتی رو به گور میبرن. این در فضای ماست. این صله رحم که خب یک گروه فراوانی رو به هم منسجم میکنه، این نمیذاره مشکلات اجتماعی پیش بیاد، زد خود پیش بیاد، دعوا پیش بیاد، قهر پیش بیاد. خب وقتی آدم میتونه اینقدر دین توسعه داده که آدم بدون اجازه عمو، خاله، دایی مجاز است بره خونه اونها غذا بخوره، این معنیش همون عاطفه است، انسجام است. اگر چون که این جامعه با این سمت حرکت کنه، یعنی محیط خانوادگی با این وضع گستردهی که هست، هر کسی با 30-40 خانواده رابطه داره، بالاخره عموها و دایی ها و امه ها و خاله ها و برادر ها و خواهر ها و این هاست دیگه، و این میشه منتجه. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که فرمود صله رحم بکنید، برای اینکه وقتی رفتید اونجا حرفای ما رو میزنید، حرفای ما انسجام ایجاد بکنه، همینه. فرمود تزاورو فین فی زیارتکم احیاء لاحادیثنا و احادیثنا تعاطفوا بعضکم علی بعض. اما شما شیعه های ما وقتی کنار هم نشستید، بالاخره حرفای ما رو میزنید، روایت ما رو نقل میکنید، مکتب ما رو بازگو میکنید، مکتب ما عاطفه ایجاد میکنند. این که میبینید میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه، که قبلا هم بحثش گذاشت، همینه دیگه. شما این برجای رفیعی که میبینید، این سنگ که رو سنگ بند نمیشه، که یه ملات نرم میخواد بالاخره. این ملات نرم است که این برج حفظ میکنه، و این عاطفه است که جامعه واحد منسجم میسازد دیگر. فرمود و احادیثنا تعطفوا بعضکم علی بعض. اینا رو قرآن اصرار دارد که خودش به صراحه شفاف به صورت باز بیان کند. خب ان تاکلوا من بیوتکم، این بیوتکم یعنی بیوت ابنائکم و ازواجکم. لذا اینها رو قرآن دیگه جداگان رو ذکر نکرده، اینه منظره بید خود آدم دیگه. او بیوت آبائکم، او بیوت امهاتکم، او بیوت اخوانکم، او بیوت اخواتکم، او بیوت اعمامکم، او بیوت عماتکم، او بیوت اخوالکم. قسمت مهمه قهر و چینه ها متاسفانه تو همین خانواده هاست. او اگر دین فرموده واعتصم و به حبل الله جمعی ها، راهش هم نشون داده بالاخره. او بیوت خالاتکم، او ما ملک تو مفاتح هاو، همسایه است میخواد به زیارت خانه خدا بره، بعد به حج و عمره یا اعتبار مشرف بشه، بعد کلید میده به همسایه دیگه. خب این هم سری میزنن، هم خانه همسایه رو حفظ میکنن، و هم به منزله برادر او محسوب میشود. او ما ملک تو مفاتحه هو، او صدیقه کن. خب دیگه در جامعه کی میمونه؟ همه رو با این عاطفه بس. صدیق اونقدر مهم است که گاهی انسان در قیامت آرزو میکند که من ای کاش دوست مناسب داشتم. تمت فوالا من شافعینه ولا صدیق همین. گاهی صدیق اونچنان مشکل انسان را حل میکند که از برادر نزدیکتر است. بالاخره هر کسی تو جامعه صدیق دارد دیگر. بعد این آیه این جامعه را بست. بعد این جامعه میشه منسجم. اصلش من دیگه، اینا خرجه به دلیل دیگه، اینا ادله است، اینا مخصص و مقید اون اطلاقات است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بنفسه، به طیب نفسه اینجاست. در حقیقت این تخصصا خارج است، نه تخصیصا. این در این موارد طیب نفس است دیگر. وقتی جامعه منسجم شد، عاطفی شد، رحمت شد، سر رحم شد، این تخصصا خارج است، تخصیصی در کار نیست، تغییری در کار نیست. در همه موارد طیب نفس دیگه. خب این با قرینه همراه است. اگر با قرینه همراه بود، دخل نمیشه تصرف کرد. خب وقت یه چیزی هم باید به او بدهد، این میشه اجیر، این میشه مزدور. این ما ملک و مفاتح همه قرآنی نیست. به کسی گفتن آقا شما ما میریم زیارت، شما چند روز خانه ما مواظب باشید. خب عمل مؤمن محترم است، یه چیزی باید بهش بده دیگه. اگر چیزی نگفت، اجرت المسلمان بود، اجرت المسلم باید بده دیگه. حالا خود این شخص اگر عفو کند و نگیرد مطلب دیگه است. وگرنه امر کرده یک، خود اون شخص همسایه که داوطلب نبود که، این امر کرده یک، یک یعنی یک، وقتی امر کرد زامره. اگر عقد اجاره بست باید اجرت المسلمان بده، نشد اجرت المسلم بده، شرعا بدهکار میشه. اگر چون که ما ملکتم مفاتحه، ما ملکتم مفاتحه، ملکتم مفاتحه، یعنی کلید بوداد گفت این منزل در اختیار شما که غالبا مثل به همسایی ها این چنین است، این لا جناح علیه ان یأکل من متاعه. و اگر از اون قبیل نبود گفت آقا خونه من رو مواظب باش، خب شرعا بدهکاره دیگه. این چه حق داریم؟ اگه عبدالمولاست، شما وقتی گفتی خانه مرا مواظب باش امر کردی، امر کردی، فعل مسلم محترم است، فعل مسلم محترم شد، شما باید زمان بدی. اگر زمان ید بود تو نشد زمان محافظه. خب فرمود به این که او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم، باید این جامعه رو میشه منسجم کرد. آخه کلید به اون نداده، در باره خونه است، این کلید به اون نداده. حالا کلید اون صدیق هم در اختیار خودش صدیق هست، اونجایی که ما ملک و مفاتح هست کلید به اون داده، در اختیار خودش، خودش رفته سفر عتبات یا زیارت از جمره. این آقا آمده کلید گرفته در این خانه، شب میخواد بخوابه، حالا در یخچال رو باز کرده، یه میوه هست همون میوه، مگر اینکه او من کرده باشد. همین که من نکرده باشد، تملیک کلید به منزله اباحه تصرف است. اما نسبت به صدیق اصلا هیچ کار است، سخن از ما ملکت و مفاتحه و امثال ذالک هم نیست. خب لیس علیکم جناح ان تاکلوا، شما با هم جمیعا در کنار یه سفره بشینید. او اشتاتن شتیت یعنی پراکنده، شتا یعنی پراکنده. این گروه های یاد شده که زمیر آهاتن، آهی دارن، بیماری دارن، یا اعرجن یا اعمایم و مانند اون، با هم در کنار سفره بشینید یا بی هم، فرق نمی کند. امدان است که فمود فی ازا دخلتون بیوتن فسلمو علا انفسکم تحییتن من عند الله مبارکتن طیبه. اگر کسی در خانه بود که خب سلام میکنید بر اهل خانه، و چون مؤمنون بعضها من بعضن نظیر فقتلو انفسکم که اونجا گفته شد، یعنی یک دیگر به منزله جانی، اونجا در جریان قوم موسای کلیم که توب و الى باره اکم، در اونجا در از فقط و انفوس اکم، یعنی فلیقتل بعض اکم بعضا، اینجا هم سلم و علا انفوس اکم، یعنی فلیقتل بعض اکم علا بعضه. اگر کسی در خانه بود و اگر کسی در خانه نبود بگید السلام علینا، مثل که در نماز این کار میکنیم، بگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. خب این السلام علینا، این سلام که دعا نیست، این سلام کلام آدمی است. اگر دعا بود که مبتر نماز نبود که. انسان تو نماز اگر بخواهد به کسی سلام بکند عمدن نمازش باطل است. سهوًا اگر نسلام کرد سجده سهو دارد. سلام کلام آدمی است، نه دعاست، نه ذکر است، نه قرآن است، هیچ کدام از اینا نیست. یه وقت است که یه جمله دعاییه میخوند، یه آیه از قرآن میخوند، از این سلام علی نوح فی العالمین، خب این قرآن است. سلام علی ابراهیم، این قرآن است. اما یه وقتی میخواد به کسی سلام بکند، این اگر تو نماز به کسی سلام کرد عالمن آمدن، این سلام مثل کلام عمدی مبتل صلات. اگر سهوًا سلام کرد که خب سجده سهو دارد، برای اینکه این ذکر خدا نیست، دعا نیست، قرآن نیست، هیچی نیست، کلام آدمی است. حالا این کلام آدمی یه وقت خود انسان تحیت دارد، میگه درود عرض میکنم، تحیت عرض میکنم، این میگه سلام علیکم، یه وقت این است. یه وقت میگه نه، تحیتاً من عند الله. در نماز که ما میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، خود ما به خودمون سلام میکنیم. این که دعا نیست. دعا انسان میتواند نسبت به خودش دعا بکنه، الله مغفر لی، یا الله مشفی لی، الله مرزونی، الله مزدنی علما، اینا دعاست. اما تحیت نسبت به خود ما سلام بکنیم یعنی چی؟ السلام علیه یعنی چی؟ السلام علینا یعنی چی؟ اینجاست که گفتن که این شخص نمازگزار شده خلیفت الله. وقتی خلیفت الله شد، ترجمان خداست در مقام فعل. وقتی ترجمان خدا شد، رسالت الهی رو دارد. این رسول الله هست که دارد کلام خدا، سلام خدا را میرساند. اگر خدا بفرماید سلام علی نوح فی العالمین، این بجاست. بفرماید سلام علی ابراهیم، بجاست. بفرماید سلام علی موسی و هارون، بجاست. خدا بفرماید سلام علی عباد الله الصالحین، بجاست. همین خدا به نمازگزار اجازه میدهد، میفرماید شما از طرف من به نمازگزارهای عالم سلام بفرست. این کم مقامی نیست که تحیتاً مبارکتاً من عند الله. حالا اون مفسران عادی میگن اصل این تحیت را خدای سبحان جعل کرده است، چون خدای همچه قانونی وضع کرده است، این تحیتاً مبارکتاً من عند الله. اما وقتی یه قدی دقیق تر بشیم، اون معنی اول مطلوب است، یعنی یک نمازگزار خلیفت الله میشود و فرستاده خدا می شود. کم نیست روایاتی که مرحوم کلینی در جلد دوم کافی نقل کرده که ذات اقدس اله به برخی از انبیا فرمود اون وقتی که من بیمار شدم چرا به عیادت من نیامدی؟ عرض کرد بار الله، شما که منزه از مرض هستید. فرمود اون مؤمن که بیمار شده است، اون فیض مرا اونجا شما باید مشاهده می کنید. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه دارد که اینا که فهرست موضوعی نهج البلاغه را تنظیم میکردن خیال میکردن این مربوط به رسول الله هست. هست امیر در نهج دارد که المسکین و رسول الله، یعنی کسی که نیازمند واقعی است، آمده به شما مراجعه کرده، خدایی را فرستاده. این رسول الله، رسول الله پیغمبر نیست، رسول الله یعنی فرستاده خدا. یه کسی که واقعا نیازمند است به ما مراجعه کرد، ما باید بدونیم کسی رو فرستاده، اون کس خداست. المسکینو رسول الله. خب اگر المسکینو رسول الله شد، المعطی هم رسول الله هست. او با یه دستی میفرستد، با یه دست دیگری پاسخ میدهد. انسان نباید خودش کم بگیرد. خب اگر همین مستمند را خدا فرستاد، اون مجیب را هم خدا فرستاد که مشکلی را حل بکنند. المسکینو رسول الله، اونا که این فهرست موضوعی نهج البلاغه را تنظیم میکردن خیال میکردن این مربوط به پیغمبره. اوصاف رسول الله که خود سرسیف کردن این جمله هم در اینجا ذکر کردن. خب پس مصلی میشود رسول الله، این فرستاده خدا، این خلیفه خدا بر همه نمازگزاران سلام میفرستد. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اینو کی میگه؟ رسول الله میگه. اینجا هم فرمود فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند الله مبارکتا طیبه. وگرنه انسان سلامی که خودش داره به دیگری میفرسته که بگه من تحیت عرض بکنم، سلام عرض بکنم، دیگه تحیت مبارکتا من عند الله نیست. نه، تقنینش این قانون سلام کردن را ذات اقدس اله مشخص کرده، اما این خود این سلام تحیت باشد، پربرکت باشد، طیب باشد، این باید من عند الله بیاید دیگر. بله خب دیگه. و همون بزرگان گفتن کسی که حضور قلب ندارد وقتی سلام میکند ما خجالت میکشیم. چرا؟ برای اینکه انسان بر اساس اینکه نماز تحریم و حد تکبیر است و تحلیل و حد تسلیم، این نماز معراج مؤمن است. اون بیان نورانی که مرحوم ابن بوابه قمی تو من لا یحزر ازت نقل کرد که ان المصلی المصلی یناجی ربه، همینه. نمازگزار با خدا خودش مناجات میکنه، خلوت کرده با خدا. چون خلوت کرده یک، عروج کرده دو، پس توی مسجد نیست، تو جمع مردم نیست. وقتی که نزول دارد از اون معراج، عرض ارادتش تمام شد، عرض بندگیش تمام شد، حالا میخواد وارد بشد، این تازه آمده تو مسجد. وقتی تازه آمده تو مسجد مردم سلام میکنه، میگه السلام علیکم و رحمت الله. ایشون فرمایشش اینه که کسی که حواسش روش مردمه، این معراج نکرده، تو مردمه، حواسش پیش دیگرانه، این وقتی میگه السلام علیکم ماها خجالت میکشیم. مثل که الان ما اونجا نشستیم یکی به دیگری بگه آقا سلام عرض بکنم، خب اینجا خجالت دیگه. ما که نرفتیم جایی، غیبت نکردیم، در حضور یک دیگریم، خود به دیگه سلام بکنیم. میگه این آقا باید روش بشه بگه السلام علیکم و رحمت الله. مگه کجا بود؟ میگه همینجا بود که. نه، اگر عروج کرده باشه، از صلات معراج المؤمن باشه، عند المصلی یناجی ربه باشه، نجوا باشه، خلوت باشه، با خدای خودش گفتگو کرده باشه، با ما نبود. حالا که آمده پایین با ما آمده، باید بگه السلام علیکم و رحمت الله، چون تازه وارد این بیت شده. بعضی آیون مفسران این بیت رو با مسجد هم بر مسجد هم تطبیق کردن، البته نظر شریفشون حاصل نیست، مسجد هم جز بیوته. به هر تقدیر همون کذالکه یبین الله لکم آیات لعلکم تعقلون. الحمدلله رب العالمین.